بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین صلی الله علیک یا رسول الله و علی آل بیتك الطیبین الطاهرین الحجج المیامین المعصومین المظلومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى عبد العابدین و دهر الطاهرین. خب ما جلسه 77 المیزان خانی هستیم در محضر سوره مبارکه حدید ابتدای آیه 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. خب یه سابقو داریم، فعل امر از باب مفاعل است، از ریشه سبقه. علامه گفتن که سبقه که بره، اگر بره توی باب مفاعله، مسابقه به معنای غلبه جویی در رسیدن به هدفه، غلبه جویی در رسیدن به هدف. این که هر یک از دو طرف مسابقه حرکت خودش رو سریع‌تر از حرکت حریفش بکنه. پس با توجه به آیه 133 سوره آل عمران که اونجا هست و سار او الى مغفرت من ربکم و جنته، اینجا هست و سابقو. خب اونجا سار او باب مفاعله، از ریشه سرعه سرعت، اینجا سابقو سبقت. علامه میگن که در معنای مسابقه، فارسیش میگه مسابقه، عربیش مفاعله میشه مسابقه، در معنای مسابقه یک چیزی زیادتر از معنای مسارعه هست. چرا؟ چون که توی مسارعه فقط سرعت دادنه، یعنی هر کسی تلاش میکنه که سریعتر بره، اما در مسابقه هم سرعته هم یه حریفی داریم که باید ازش جلو هم بزنیم. پس این تفاوته. پس با استفاده از همین تفاوت معنایی علامه میگن که این آیه با اون آیه فرق میکنه، چون بعضی از مفسرین میگن این آیه همون گروه سوره آل عمرانه، علامه میگن این گروه سوره حدید انگار که مقامشون بالاتر از گروه سوره آل عمران هست. پس میفرمایند که سابقو الى مغفرتن یک تکلیفی رو میرسونه، یعنی یه امر دیگه، یه تکلیفی رو میرسونه که علاوه بر تکلیف سار او هست. اونجا انگار به یه گروهی که درجهشون پایین تره دستور سرعت میده، اینجا به یه گروهی که درجهشون بالاتره دستور سبقت میده.
اون که سار او هم از باب مفاعله است.
بله، سار او هم مفاعله هست، مسارعه این مسابقه، منتها معناشون با هم تفاوت داره.
اونجا چون در سابق او سرعت نسبت به حریف دیگه،
بله،
در سار او چجوری میشه
طرف این بودن؟ لزومن باب مفاعله شما دوتا گروه رو ندارید، عمده استعمالش در دو طرفه، مثل باب استفعال که شما لزومن طلب ندارید، میتونه معانی دیگر هم در بر بگیره. مثل اینکه مثلا میگه شما مبارزه میکنی، ممکنه کسی هم نباشه، با کی مبارزه میکنی؟ با خودت. خب و میگه بعضیا گفتن که آیه آل عمران در اون آیه 33 آل عمران درباره سابقین و مقربین هست توی واقعه، و سابقون از سابقون اولئک المقربون، و آیه حدید درباره عموم مؤمنین. علامه میگه این غلط، اینو رد میکنه، میگه ما میگیم بر اساس تفاوت معنایی این آیه درجهشون بالاتره، نه آیه سوره آل عمران. اگر هم بخوایم بگیم باید این آیه رو منطبق بکنیم بر مقربین و آیه آل عمران رو منطبق بکنیم بر عموم مؤمنین، پس جاشون کاملا بره. عکس مطلبه که گفتیم. سوره حدید آیه 21. خب شما نمیتونید با این فعال کنید خودتون رو؟
نه خواستم چیز کنم میکنم
نشد. بعد میفرمایند که اگر مغفرت رو جلوتر از جنت ذکر کرده، اینو قبلا موردش رو گفتیم، به خاطر اینکه ما ممکنه از یک گناهی توبه بکنیم پاک بشیم از خود گناه، اما آثار گناه همیشه دنبال ما باشه و دست ما هم نیست، تبعات گناه دست ما نیست. یه حرفی رو زدیم، یه کاری کردیم، توبه هم کردیم، پشیمون هم شدیم، دیگه اون کار رو انجام نمیدیم، اون حرف رو نمیزنیم، ولی یه اثری گذاشته، این اثرش هم دست من و شما نیست. این رو ما از صفت غفران الهی استفاده میکنیم که اون دنباله گناه ما رو بچینه، محو بکنه. پس قبل از ورود به بهشت حتما ما باید علاوه بر این که از خود گناه پاک میشیم، از آثار گناه هم باید خالص بشیم. به خاطر همین مغفرت رو جلوتر از جنت ذکر کرده. خب زندگی در بهشت علامه میگه یک زندگی طیب و طاهره و کسی به موفق به اون میشه که تمامی آلودگی ها ازش رفع بشه. و اما جمله بعدی، ارزوها که ارز سما، ارز این جنت ها برمیگرده به جنت. کاف کاف تشبیه در نقش حرف جر، معنا معنای تشبیه. ارز این جنت مانند ارز آسمان و زمینه، در حالی که در سوره آل عمران میگه ارزش مانند ارز آسمان ها و زمینه، اونجا میگه سماوات و الارض، اینجا میگه سما و الارض. و منظور از ارز، ارز جغرافیایی نیست، به معنای وسعت و پهناست، گشادی، وسعت، و نه ارز در مقابل طول. اون میخواد نهایت وسعت این بهشت رو برسونه. بعضی ها اومدن عرض جغرافیایی گرفتن و گفتن که عرض مقابل طوله، و اگه فقط عرضش رو ذکر کرده و اسمی از طول نبرده، به خاطر اینه که دو تا خط رو گرفته، یه خط از اونی که کوتاه‌تره، مثلا در امتداد همه کلن جغرافیایی فکر کرده. و وقتی عرضش مانند آسمان و زمینه، ببین طولش چقدره، یعنی همچین برداشته. علامه میگن نه، عرض در اصطلاح قرآن به معنای عرض مقابل طول نیست، به معنای نهایت وسعت، یه پهنا. همونطور که ما میگیم عریض یعنی پهن و وسیع. بفرمایید.
ببخشید، پرسن آثار گناه چطور از بین میره؟ فرمودین برای
قفران آثار گناه علاوه بر توبه ما باید دائم استغفار بکنیم، یعنی از خداوند طلب غفران بکنیم. ما صفتی از خدا رو داریم در مقابل ذنب ما که میگیم که یا غافر از ذنب یا غفار از ذنوب، و استغفاری که میکنیم از صفت غفران خداوند طلب محو اثر میکنیم. برای همین هر روز سفارش شده که 70 تا 100 تا استغفار داشته باشیم برای اثر گناهانمون، علاوه بر خود گناهانمون که توبه باید حتما بشه، یعنی علاوه بر پشیمانی ما شرایط توبه رو داریم، اقدام مؤثر برای رفع اون گناه هست. توبه خود سخت داره، اما استغفار یه چیزیه که دست ما اثر گناه خارجه، برای اون آثار گناه و تبعاتش ما دست به دامن خود خداوند میشیم که از اینجا به بعد باید خودت محوش بکنی آثارش رو. خب و الان میگفتن خب عرض جغرافیایی نیست و وسعت داره و یک بهشتی که به اندازه وسعتش به اندازه وسعت آسمان و زمین. توی آیه 133 آل عمران اونجا یه روایتی از امام صادق میارن ذیل همین بحث، اونجا میفهمن که از امام صادق سوال شد که اگر پهنای بهشت به اندازه همه آسمان ها و زمینه، چون گفته اونجا سماوات همه آسمان ها و زمینه، پس جهنم کجاست؟ میگه جایی نمیمونه واسه جهنم. بعد امام صادق میفرمایند که یعنی عبارت اینه، سبحان الله، اگه روز هست پس شب کجاست؟ همینو جواب میدن، این توضیح بیشتر نمیدن دیگه، به فهم مخاطب ربط داره. اینه که شما این دوتا رو، یعنی بهشت و جهنم رو، جای هم باید ببینید. اگر بهشت نباشه جهنمه. این یه چیز مفهومیه، جای مکانی همدیگر رو اشغال نمیکنن، حالت مفهوم حقیقی و عدمیه،
وجود و عدمه.
بله دقیقا. اگر خیر نباشه شره، اگه حق نباشه باطله. ما چه وسط نداریم، یا حق یا باطله. هر جا دیدید که جا خالی حق داریم، بدونید جاش اومده باطل پر. مثل هوا و خلا، خلا به خودی خود وجود نداره. وقتی هوا نیست، جا خالی هوا میشه خلا. یعنی به اینا میگیم مفاهیم عدمی. خود شیطان هم بعضی از اساتید کلام میگن عدمه، یعنی موقعی که خیر نیست، شر شیطان یقه ما رو میگیره، نور و تاریکی، نور و ظلمت. وقتی نور نیست تاریکی میاد. تا زمانی که نور هست که تاریکی وجود نداره که. شب و روز هم همینه، تا زمانی که روز هست شبی وجود نداره، تا زمانی که ما آفتاب داریم که شب نیست. پس اینم هم همینه، وقتی که بهشت هست جهنمی نیست، یعنی ما جای بهشتیمون رو پر کردیم. اما وقتی بهشت نداریم، یعنی هیچ جایگاه بهشتی نداریم، قطعا جایگاه جهنمی پر میشه. تو سوره تغابون اینو قشنگتر میگه که این دوتا جای همه به ارث میبریم. هر کسی دوتا جایگاه داره، یه جایگاه بهشتی، یه جایگاه جهنمی. اگه تونست جایگاه بهشتیشو پر کنه، جایگاه جهنمی خود به خود از بین میره. اگه نتونست جایگاه بهشتیشو پر کنه، جاشون به محفوظه تو جهنم. یعنی هر کسی دوتا جا داره، یا اینو پر میکنه یا اونو. اینا برای هم تزاحم ندارن، تمانع ندارن، اصطلاحا میگیم اشغال فضایی ندارن. خب اینم همینه که وقتی میگه که یک بهشتی پهناش به اندازه آسمان و زمینه، دیگه جایی بر جهنم نیست. حالا اگه بهشت نیست، اگه ما نتونستیم خودمون رو بهشت برسونیم، سبقت نجستیم، میریم سمت جهنم. اینا جا خالی همه. اعدت فعل مجهول، از چه ریشه ایه؟ عدده مضاعف، بعضیا میگن عدیه، تعدیه، فراهم شدن. این دوتا از هم اشتقاق دارن، یه حرفشون با هم فرق میکنه. اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله. اینجا رسول آورده، گفتیم علت این که از یه آیهی به بعد، چون حرف از اهل کتابه دیگه، از اون آیه به بعد میبینیم که حرف از رسول میزنه. یکی آیه 19، یکی هم اینجا، چون که در آیه 16 حرف از اهل کتاب زده، دیگه ادب قرآن همه رو با هم میاره. یعنی از اینجا به بعد دیگه ما با همه پیغمبرا سر و کار داریم، در حالی که اول سوره میگه آمنو بالله و رسوله، یه دونه پیغمبر. ولی از آیه 16 که حرف از اهل کتاب زده، دیگه کلمه رسول رو میاره. پس مؤمنین به حضرت عیسی، مؤمنین به حضرت ابراهیم، مؤمنین به حضرت موسی، همشون در این جنت هستن، به شرط اینکه در زمان خود اون پیغمبر باشن. یعنی ما نمیتونیم در زمان حضرت پیغمبر اسلام مؤمنین به حضرت عیسی واقعی داشته باشیم، چون که اگر واقعا مؤمن واقعی باشن، چون بشارت دارن توی انجیل، پس باید بیان مسلمون بشن، یعنی به اسلام رو بیارن. و از اول سوره تا الانم ایمانی که در سور مدنی هست و ایمانی که تأکید شده، ایمان دارای اثره. یعنی حتما باید اون عقیده و باور حقه که در دل ما هست خودش رو نشون بده. شما از دل من چه خبری دارید که من چه اعتقادی دارم، چه باوری دارم، چه اصولی دارم؟ باید این اصول و باور من خودش رو نشون بده. که علامه به این ایمان که براشون همچین بهشتی تدارک دیده شده، میگن ایمان دارای اثر. اثر چیه؟ همون عمل صالحه. یعنی من باید ظاهرم رو با عقیده باطنیم یکی بکنم که کسی من رو با ایمان ببینه. پس ایمان با عمل صالح همان ایمان دارای اثره، مرتبه عالی از ایمان که آثارش همواره بر اون مترتبه. کسی که دارای چنین مرتبه ای از ایمان باشه، همواره عمل صالح انجام میده. بعضی از مفسرین گفتن که یک بشارتی برای عموم مؤمنین، علامه اینو رد میکنه. گفتیم که این گروه گروه خاصی هن. یه ایمان خاصی دارن، خالصه، همراه با عمل صالح خالص، و خدا همچین بهشتی رو براشون تدارک دیده که وسعت این بهشت برابر وسعت آسمان و زمینه. ذالک فضل الله یعطیه من یشا. این ذالک میشه مبتدا، فضل الله خبرشه. این یک فضلیه که خدا آن رو به هر کس که بخواد، ه برمیگرده به فضل، یعطیه من یشا، نقشش مفعول دیگه، به هر کس که بخواد. این شاء خداوندی، یعنی مشیت خداوندی هم در گروه مشیت عبده. اینجوری نیست که حالا مثلا دل بخواهی خداوند یکی رو ببره بهشت، یکی رو نبره. بر اساس مشیت و ایمان و عمل صالح عبد، مشیت الهی تعلق میگیره به اون. والله ذو الفضل العظیم، صاحب فضل عظیمه، صفت براش این عظیم، صفت برای عظیم. خب فضل یعنی چی؟ اصل معنا
برتری؟
نه، اصل معنا زیادی، فضولات.
بله.
آره، زیادی. این یه چیز علاوه بر استحقاق ما، این لطف خدا که همچین بهشتی رو برای ما تدارک دیده، ما با لیاقت خودمون اونو کسبش نکردیم. شاید اگر بنابر لیاقت خود ما بود، یک وجب از بهشت به ما به ما یا به این گروه مؤمنین، حالا من خودم
اضافه بر استحقاق.
آره، علاوه بر استحقاق این تعلق میگیره بهش. خب آیه 22، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی الله یسیر. ما چی اینجا؟ موصول نافیه است.
نافیه است. ها نه نه.
چجوری معنی کنی؟
ما این نافیه است دیگه، چون حسره، ساختار حسره.
بله، احسن. احسن.
ما الا داره.
ما و الا داره ساختار. ما ان و الا. ما و الا، لا و الا.
نافیه.
13 تا ساختار هست داریم، 3 تاش اینجوریه، ما و الا، انا و الا، لا و الا. این ما و الا هست. نیست یا نمیرسد هیچ مصیبتی در زمین و در درون خودتون، مگر اینکه ما قبل از اتفاق اون رو در یک کتابی که منظور اینجا لوح محفوظ هست، اون رو ثبتش کردیم. خب اول بریم سراغ ریشه ها. اصابه از چه ریشه ایه؟
سم.
بله، ثوابه. ما ثوابی که میگیم یعنی کار درست، از همینه. مصیبت چه وزنی داره؟
مصیبت اسم
فاعل. اسم فاعل باب
افعال.
باب افعال. بله، اسم فاعل باب افعاله. خب مصوبه بوده، اون واو با کسره تجانس نداره، میشه مصیبه. یعنی یه چیزی که به انسان اصابت بکنه. تو مصیبه هم خیر رو در نظر میگیرن، هم شر رو. یعنی چه چیز خوب به ما برسه و یا چیز بد به ما برسه، بهش میگن مصیبه. منتها استعمالش در شره. یعنی من اگر بگم یه مصیبتی به من رسید، شما هیچ وقت راجع به خیر فکر نمیکنید، چه چیز خوب به من رسیده. نه، معمولا بلا، گرفتاری، شر، یه اتفاق بعد، این رو ما برای مصیبت استعمال میکنیم. اصاب هم که فعلشه، باب افعال. ما اصاب من مصیبه. من مصیبه جار و مجروره، ولی در نقش فاعله، درسته؟ ما اصاب من مصیبتن فل ارزه. فل ارز کنایه از همه اتفاقهای خارج از بدن ماست، از زلزله، سیل، قحطی، کمبود مواد غذایی، هر چیزی که خارج از بدن ماست، هر اتفاقی که دور و بر ما میفته. ولا فی انفسکم، اتفاقایی که برای جسم ما میفته، چه آسیب‌های جسمی و چه آسیب‌های روحی. ولا فی انفسکم. خب هر اتفاقی چه در خارج از شما برسه و چه در نفس شما برسه، خداوند اون رو در یک کتابی قبلا فراهمش آورده. نبرعها از چه ریشه ایه؟ برعه. اسم فاعلش چیه؟
مبره. نبرعه
مجرده.
باره
سوره باره. هش
بله بله.
درسته؟
بله.
باره یعنی خالقی که یک موجودی رو از عدم خلق بله. بکنه. باره
دوستان هم اینجا دارن می نمیسن خانم ناصری.
بله
تایپ می کنن
دقیقا. ممنون. نبره پس متکلمه معل غیره. ها برمیگرده به مصیبت، اکثرا میگن، بعضیا میگن به عرض برمیگرده، بعضیا میگن به مصیبت. علامه مصیبت رو قبول میکنن. بعضیا گفتن هم به عرض برمیگرده، هم به نفس، هم به مصیبت، چون هر سه هم مؤنثن، هم نفس مؤنث مجازیه، هم عرض مصیبت هم که خودش ته داره. منتها بهترینه که ما اون رو برگردونیم به مصیبت. نظر علامه است. همه مصائبی که در دنیا برای ما واقع میشه باعث یک نقصی در اموال و انفس ما میشه و همین اتفاق، یعنی من اگر خدای نکرده اتفاقی برای جانم بیفته، برای نفسم بیفته، آسیب جسمی ببینم یا اطرافم سیلی بیاد، زلزله‌ای بیاد، یه اتفاقی بیفته که مالم رو ببازم، چه اتفاقی برام میفته؟ اینه که دیگه دستم بسته میشه برای انفاق. یعنی میخواییم ربطشو بدیم به انفاق دیگه، سوره انفاقه. یه اتفاقی که برام میفته ناخودآگاه یه قدم میرم عقب برای انفاق دیگه، مانع انفاقه. بعد خدا اینجوری اینجا میگه هر اتفاقی برای شما میفته قبلا ثبت شده، این نباید برای شما مانع انفاق باشه. و همین اتفاقها علامه میگن که مانع از شرکت در جهاد میشه. یعنی ما بهانه های مختلف داریم برای اینکه در جهاد شرکت نکنیم. الان مریضم، الان مال و منال ندارم، الان سلاح ندارم. چه بسا که از این بهانه ها در زمان پیغمبر بوده. مثلا یکی اومده گفته من شمشیر ندارم، یکی گفته مثلا شمشیرم تیز نیست، یکی گفته من اسب ندارم، یکی گفته من مرکه حالا شتر ندارم. تمام این چیزها رو به عنوان این نقص در اموال و انفس در نظر گرفتن و نه انفاق کردن در جهاد شرکت کردن، که آیه انگار یه توبیخ پشت صحنه ای داره. آره که مال خدا میگه من که اینا رو میدونستم، این اتفاق که جزء علم منه، من اینا رو همه رو تو لوح محفوظ جمعشون کردم، شما نمیتونید بهانه بیارید، اینا از قبل ثبت شده. بعد کتاب رو علامه میگن که لوحی هست که در آن همه چی بوده از ازل تا ابد تا قیامت، و هم آیاتمون دلالت بر این لوح محفوظ داره و هم روایاتمون.
خانم ناصری پرسن معنی نبرعه چی هست، چون آفریده شده معنی شده توی قرآن.
برعه آفریدن از عدم بدون هیچ گونه الگوی قبلی، یعنی هیچی نبوده خدا خلق کرده. چون که مثلا ما انواع خلقت رو داریم، یکی بحث خلقه، خلق یعنی جمع کردن کنار هم، یکی بحث برعه، یکی بحث مصوره. تو سوره هشتون ترتیبا رو خوب میگه والله الخالق البارئ المصور، اول خلق میکنه بعد برعه میکنه بعد تصویر به تصویر میکشه، یعنی یه مرحله جلوتره.
فرقش با فاطر چیه؟ فاطرم چون همچنین معنایی
داره. بله فاطرم خلقت از عدمه، توی باره تنظیم هم داره، یعنی علاوه بر این که از عدم خلق میکنه چیدن کنار هم و اون نظم و ترتیبش هم هست، اما تو فاطر نظم و ترتیب توش تصور نمیشه. تو سوره هشت خلقته، برعه بد تصویره،
یعنی اینا ترتیب داره.
بله بله علامه اونجا ترتیب آورده.
تو خلقت و چیز از عدم نمیگن، خالق و مثلا به انسان هم
نه ببینید
چون موادش میگن خالق اون کسی هست که آره از عدم نیست.
آره متوجه میشن، خدا خلق کرده خب کنار هم چیده، اینجا لازمه بگه که این کنار هم چیدن یه وقت فکر نکنید قبلا الگویی داشته ها، این چینش بدون الگوه، یعنی الان در لحظه خدا اینا رو کنار هم چیده، این اعضا و این جمع، این برعه یه مرحله بالاتر از خلقته، چون این چینشه همین الان اتفاق افتاده، هیچ طرح قبلی الگوی قبلی نداشته. بعد از چینش، آره بعد از چینش انگار که خدا با یه چی میگن، با یه پاک کنی، با یه قلموی برش این ریزه کاری ها هم درست کرده. مثلا فلان ابروش اینجوریه، این چشمش اونجوریه، یعنی صورتگری کرده، نقاشی کرده، مرحله بعد از برعه. خب و اونهایی که لوح رو لوح فلزی گرفتن، چون این تصورات توی عقاید مفسرین قدیم بوده، مثلا گفتن که مصیبت رو مقید کرده به قید در زمین و انفوس برای اینکه مطلق مصائب در لوح محفوظ نوشته نشده، این نظر مفسره. بعد چون لوح متناهیه، حوادث نامتناهیه، علامه گفته شو اینا یه جوری حرف میزنن انگار لوحه مثلا چیز مادیه، یه فلزه و جا نداشته، یه تعداد حوادث توش بودن، یه تعداد حوادث هم توش جا نشد و ننوشته. این نظر علامه است، میگه که انگار که صاحب این گفتار و این تفسیر لوح رو یک لوح فلزی گرفته و این مثلا جا نشده همه حوادث توش باشه، در حالی که این کنایه از علم مطلق خداونده. این نذالک علی الله یسیر، چی بر خدا آسونه؟ این که همه حوادث رو در اون لو جمع بکنه. سلام علیکم. آن تندش میخوایم بکنی؟ کند هست این. سلام علیکم.
بالا روشنه.
این کار برای خدا آسونه. یسیر یسر مخالف عسر، هیچ سختی صعوبت مشکلی برای خداوند نداره که این رو در لوحی جمع بکنه.
بعد دوباره این رو یه سوالی پیش میاد، سوال معصومه که بفهم. همیشه میگن که این چیزی که میگن در کتاب قبلا نوشته شده در لوح، بس همون جبریون رو نمیدونم که آدم خدا همه رو نوشته دیگه، اختیار.
آره این مسئله جبر و اختیار ما دو سه بارم توضیح دادیم، گفتیم که مثال واضحش دایره است با یه مرکز که من و شما به عنوان یک موجود مختار و جن و انس موجود مختارن، مرکز دایره هستن، از مرکز دایره به سمت محیط دایره ما بی نهایت میتونیم شعاع رسم بکنیم، اون محیط دایره هم علم خدا هست، ما بی نهایت مسیر داریم جلو رومون که انتخابش بکنیم. این شاء خداوندی و این علم خداوندی دست ما رو نبسته در انتخاب مسیر، منتها شما هر مسیری انتخاب بکنید چیه؟ خداوند از اون آگاهی داره. هر مسیری ما جلو رومون انتخاب بکنیم از علم خداوند خارج نیست، دست ما بسته نیست. یعنی این جبری نیستش که دست ما رو ببنده و فقط یه مسیر انتخاب داشته باشیم بعد بیاییم مثلا توجیه بکنیم جبریون یا اشاعره، بگیم که شون خدا خواسته دیگه، من کاری کردم خدا خواسته، من نمیتونستم بیشتر از این کاری بکنم یا مسیر اختیاری رو انتخاب بکنم. خب پس این لوح یک لوح معناییه، جنسش مادی نیست، چون اگه ماده باشه خب تضاهم فضایی داره دیگه، ما تو ماده که نمیتونیم همه چی رو ثبت بکنیم. این لوح یکی از مصادیق علم خداست، جنسش معناه، ماده نیست، فلز نیست، کتاب نیست که آویزون باشه مثلا از عرش خدا همه چی رو تو اون نوشته باشه. این واقعا همچین تصوراتی هست، الان برامون خنده داره، این تصورات بود برای مفسرین قدیم که فکر میکردن الان یکی اینجا نوشته یک نظر رو که آویزان از عرشه. خب این نشون میده که چقدر فکرها بسته بوده، در حالی که اصلا ماده نداره، این مولکول و اتم نداره که ما بخوایم بگیم که یه چیزایی توش جا میشه، حوادث متناهیه، حوادث لایتناهیه، لوحه متناهیه، جا نمیشه، بعضی از حوادث توش نقل شده. اینم از این. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا يحب كل مختال فخور. کی حرف تعلیله، بهش میگیم حرف تعلیل، جزء حروف مشبهت بالفعله. لام لام تعلیله، انگار که دوتا رو هم، یعنی به علت این که، به دلیل این که لا تعصو سر لا اومده، کی سر لا اومده، لا نای نافی است. تعصو از ریشه اسیه، هم محموزه هم معتله، الفش همزه داره، یاش حرف عله است، اسیه یا اسیه فعله. لا تعصو مجرده، ثلاثی مجرده. خب اسیه یعنی غم خوردن، دچار افسوس شدن، مایوس شدن، اندوه. خب شما اندوهگین نشید، غمگین نشید از چیزایی که از دستتون فوت میشه. فاتکم، فات باز ثلاثی مجرده، ریشه فوته اعلال شده، شده فاته. خب اون چیزی که از دستتون فوت شد. خب فاتکم فاعلش چیه؟ مستتره. آره کمم که انگار مفعوله، در واقع بوده من کم. آره احتمالا مفعول به نزد حافظ مثلا باید باشه، چون یه من توش داره. ما یه فوت داریم، مثلا میگیم که فوت شد، مثلا فلانی فوت شد یا فلانی وفات کرد. ما هر دوتاش رو به معنای مرگ میگیریم، در حالی که با هم فرق دارن. وفات از ریشه چی هست؟
وفیه.
وفیه چه معنی داره؟
به کامل گرفتن.
بله
چیزی رو کامل،
آره دریافت یه چیزی،
دریافت
به طور کامل. توفیه تفعله، باب تفعیلش. ما الله یتوفی الانفس، خدا جانها رو موقع هین موتها، هنگام مرگ جانها رو کامل دریافت میکنه. پس وفات یعنی که جانش توسط خدا دریافت شد، فوت یعنی از پیش ما رفت. هر دوتاش رو ما به مرگ تلقی میکنیم در عرفمون، در حالی که وفات یعنی خدا جونش رو گرفت کامل، فوت یعنی از پیش ما رفت، ما از دستش دادیم.
می خانیم براش تتوفاهم الملائکه رو مثلا
بله. احسن آمد. بله باب تفعله. بله وفیه ریشه هم اعطاء کامله هم اخذ کامله، بستگی داره تو کدوم باب بره. یعنی اگر اخذ کامل باشه تفعله، اگه اعطاء کامل باشه تفعیله. باید ببینیم که کجاست، مثلا
اعطاش
توفیه
ندیدیم. قرآن تو قرآن داریم؟ تو قرآن معمولا
نه، وفا تو قرآن نداریم. تو قرآن
به معنی دریافتش رو دیدیم.
بله اخذش رو تو قرآن رو گرفته، باب تفعالش دقیقا. ولا تفرحو به ما آتا کن فرحه، یه نوع شادمانی که سرمستی داره و معمولا هم تو قرآن ازش به خوبی یاد نشده، غیر از فرحینه. فرحینه به ماتاهم الله که معنی مثبت داره، بقیه فرح ها منفی هست. یه نوع خوشحالی و شادمانیه که دوچار غرور میشه طرف، یه تکبری همراهش هست، یه بروزاتی داره که خوشایند نیست. فرح و مرح، خب مرح خب شدتش بیشتره، یعنی بدتر از فرح.
یه قفلت انگار داره.
آره یه سرمستی که شما رو دقیقاً دقیقاً یه سرمستی داره که خوشایند نیست. غیر از اون فرحینه سوره آل عمران، بقیه فرح ها معمولا خوب نیستن، یعنی منفی هم.
فرمودن دوباره که هر دوتاش تو سوره غافر هست.
خب بله بله
مره.
دقیقاً مره یه درجه بالاتره، یعنی منفی تره. فرح عام، مرح مطلق منفیه. خدمتتون عرض کنم که این جمله لکی لا تأس. ما این مصیبت ها رو نوشتیم انگار که همین که ما بدونیم که بعضی از اتفاقا دست من و شما نیست، یا اینجوری بگم همه اتفاقا دست من و شما نیست، اتفاقایی که به عنوان مصیبت تلقی میشه دست من و شما نیست، همینقدر بدونیم که از قبل نوشته شده و ما باید با اینها امتحان بشیم، خودش یک دلداری داره که ما به اون چیزی که از دست میدیم غم نیاد سراغمون و اون چیزی که دستمون میاد هم سرمست نشیم. چون که تو آیات قبل میگه ولله میراث و سماوات و الارض، خداوند همه میراث آسمان ها و زمین دستشه. ما مالکیتمون اعتباریه، مالکیتمون حقیقی نیست، صرفا یک مالکیت اعتباریه. اگر الان جسمی داریم، اگر الان مالی داریم، همش مال خداست، به ما به اعتبار عطا شده. خب مثل مقام لا خوف ولا حزن، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یه مقامی که اینا نه خوفی دارن نه حزنی دارن، نه تأسفی میخورن نه دوچار فرح میشن. مثال امام خمینی بازگشت به ایران، تو هواپیما ازش میپرسن که چه حسی داری؟ چه حالی داری؟ مثلا چی میگن ایشون؟ هیچ. واقعا خب یه خیلی جمله عجیبی، هیچ. من اتفاق برام نیفتاده که، یعنی تو اوج لا خوف ولا حزن هیچ. مختال وزنش چیه؟ مختال وزنش چیه؟ آها، باب افتال خیله اجوفه یایی، هم اسم فاعلش همون وزن هم اسم مفعولش. آره، هم مختال شما ظاهر بدون اینکه به آیه نگاه بکنید قرینه ها رو ببینید هم میتونید بگید اسم فاعله، هم میتونید بگید اسم مفعوله. اما اینجا اسم فاعله یا مفعوله؟ خدا هیچ مختالی رو دوست نداره،
اسم فاعله.
هیچ آدم خیال پرداز. مختال یعنی خودخواه، به خیالش کسیه. خیل رو ببینید، خیل رو ما توی فارسی خیلی به مقدار زیاد فراوان میگیم خیل، خیلی. اصلش از کجا اومده؟ به اسب میگن خیل، والخیل المسومه، به یک اسب میگن یه خیل. بعد اگر تعداد اسبان در کنار هم زیاد میشد تو نظر خیلی میومد، بعد شد خیلی. یعنی بعدن ما مفهوم زیاد و فراوان رو از این مفهوم اسبان گرفتیم. حالا چرا به اسب میگن خیل؟ نوع را رفتن اسب و کلن چریدنش یه حیوان خیال پردازه، خیلی دغدغه نداره. اگر اون چشمند و جلوش نبندن برای خودش همه جا میره. یک حیوان خیال پردازه. بعد به انسان خیال پرداز میگه مختال، یعنی تو خیالش فکر میکنه کسیه، یک ابهتی داره، عظمتی داره، مقام کاذبی داره. فخور وزنش فعوله، احتمالاً صيغه مبالغه است. فخر فروش، خودخواه، خیال پرداز، فخر فروش رو خدا دوست نمی‌دارد. چرا بعدش این اومده؟ بعد لا تفرحوا بما آتاکم، بخاطر اینکه خدا اگه به نعمتی به شما داده یه وقت خیال پردازی نکنید که شما مثلا لیاقت این نعمت رو داشتید، حالا کسی شدید، عنوانی، مقامی، همه اینا مال خداست. بعد این آیه رو با آیه قبل یکی میکنه علامه، میگه معناش اینه این که ما به شما خبر میدیم حوادث رو قبل از اینکه حادث بشه نوشتیم، برای این خبر میدیم که از این به بعد به خاطر نعمتی که از دستتون میره قصه نخورید و به خاطر نعمتی که خدا به شما میده خوشحالی نکنید. برای اینکه انسان اگر یقین کنه آنچه که فوت شده باید میشد، باید این اتفاق می افتاد و ممکن نبود که فوت نشه و آنچه که به دستش اومده باید این اتفاق به دستش می اومد و ممکن نبود که به دستش نیاد. این یقینه باعث میشه بفهمه که ودیعه ایه که خدا بهش سپرده. یعنی ما اگر چیزی از دست دادیم باید از دست میدادیم، اگر یه چیزی به دست آوردیم باید به دست می آوردیم، یعنی خدا باید به ما میداد. یعنی این توی سرنوشتمون بود. خب پس نه موقع فوتش قصه میخوریم نه موقع به دست آوردنش. بعد مثال زده میگه مثل کارمندی که سر برج حقوق داره، یه سری بدهیام داره، نه از گرفتن حقوق شادمان میشه نه از دادن بدهی ها غمگین میشه. این مثال خیلی قشنگه.
ما مثالش رو
دوست نداشتی.
حقوقش خوشحال میشه کارمند، چرا خوشحال میشه؟ از بدهی وقتی... هم ناراحت میشه دیگه، معمولا اینطوریه.
خب براش عادیه دیگه، با یه حقوق گرفتن که خوشحالی نمی کنه که بره سرمست بشه آخ جان حقوق گرفتن.
نه سرمست هم ولی معمولا
زوغ میکنه، چیزی نمیمونه تهش. یه سوال هم اینجا کرده، میگه که چرا سر مافاتکم به خود فوت شدنی ها نسبت داده ولی آتاکم رو به خدا، یعنی آتا فاعلش خداست، فاتا فاعلش اون چیزیه که از دست میدیم اون شی. خب آتا فاعلش چیه؟ خداست. چرا؟ اینم جالبه. میگه گفتن علتش اینه که آمدن نعمت احتیاج به علت داره، اما فوتش احتیاج به کسی که اونو از دست بده یا از دست شما بگیره نداره، چون فوت و فنا ذات هر چیزه. تو دنیا هر چیزی فانیه، یعنی این مسیر طبیعیش اینه که این فانی بشه، اما دادن نعمت مسیر طبیعی نیست، حتما یه دهندهی یه آره یه علتی پشتش هست. بله بله کارمند بانک هم که اینجا مثال زدن دقیقا. حالا کارمند درست حسابی نه با حقوق خوشحال میشه نه با بدهی ناراحت میشه. بنده خدا عادت کرده. بله. مختار رو علامه میگه صفت خیلا، خیلی قشنگه این کلمه.
خیلا
فعلا
فعلاست.
بله دوچار خیلا نیست، دوچار
خیال
نیست، توهمش نیست. بله الذین یبخلون. بعد تو آیه بعد وقتی الذین میاره، الذین صفت برای کل مختال فخور، کسایی که بخل می‌ورزن. الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل و من یتولى فإن الله هو الغنی الحمید. انگار که نتیجه طبیعی خیال پردازی و فخر فروشی چی میشه؟ بخله. هر کسی که فخوره و هر کسی که مختاله کم کم دچار بخل میشه و نه تنها خودش بلکه دیگران رو هم به بخل دعوت میکنه و شاید این حالت شدت و ضعف داشته باشه توی ماها. مثلا یه کسی بخواد یه مالی رو به کسی بده، عطا بکنه، صدقه بده، انفاق بکنه، بغل دستش از او دلسوزی، شاید میگه که مثلا اینقدر این مالتو اینقدر نبخش یا اینقدر انفاق نکن، خودت واجب تری، خودت این همه مشکلات داری. و من یتولا فان الله هو الغنی الحمید. من یتولا، من موصول، هر کسی که روی برگرداند از ریشه ولیه، یتولا باب تفعول، تولی. جالبه که باب تفعول هم به معنای روی گرداندن، هم به معنای دوست داشتن و رو کردنه، یعنی دو پهلوه. غنی
تولا اند، یعنی انگار با یک منو ان
انگار. آره، گاهی هم تنها میاد. غنی یعنی صاحب غنا، بی نیاز. حمید یعنی ستوده. حمید اسم مفعول یا اسم فاعل؟
اسم مفعوله.
آره، از اون استثناهای جالب قرآنه. فعیل معمولا اسم فاعله، مثل نذیر، مثل بشیر، ولی حمید و مجید اسم مفعوله. آره، ستوده شده. مجید هم یعنی
مورد مجد
قرار داده شده. آره، قرآن مجید یعنی قرآنی که تمجید شده ازش، خدا اون رو صاحب مجد قرار داده، یعنی فاعل مجدش کسی دیگه است. برای همینه اگر کسی با قرآن انس بگیره، تو اون روایته که اول تدبر هست، تدبر یک، چند تا روایت 14 تا صفت داره قرآن، یکی از صفاتش مجیده، و کسی که با قرآن انس بگیره خود به خود مجیدش هم میگیره ازش، یعنی صاحب مجد میشه. یا قرآنی که کریمه، کسی که با قرآن انس داشته باشه صاحب کرامت هم میشه. قرآنی که بحث فارقه، کسی که با قرآن معنوسه قوه تشخیص حق از باطل هم بهش داده میشه. بله، این نکته ای جا نذاشته باشیم. چرا با غنی تموم کرد؟ چون خدا احتیاجی به انفاق نداره. حمید در هر چه که انجام میده محموده. پس حمید اینجا به معنای اسم مفعول و معنای محمود. خب تو این ستایه از ما اصابه، ما اصابه لکیلا و الذینه، تو این سه تا آیه علامه میگه که مردم رو به انفاق، مبارزه با بخل دعوت میکنه و تشویق میکنه، و هر چی که از دست هم ممکنه برن جهاد، نقص عضو پیدا بکنن، مالی از دست بدن، غنیمتی از دست بدن یا غنیمتی به دست بیارن، اینها رو داره در واقع تربیت جهادی میکنه. هر اتفاقی براتون افتاد، چه شکست چه پیروزی، بدونید که این توی لوح محفوظ هست، توی علم خداوند هست، و اتفاق که برای خود شما باشه یا بخواد به شما اندوه بده یا به شما فرح بده نباید اتفاق بیفته. خب تو بحث روایی در تفسیر قمی به سند خود از حفص به قیاس روایت شده که گفت به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم فدایت شوم، حد زهد در دنیا چیست؟ خیلی روایت قشنگه. فرمود حدش خداوند در کتاب بیان کرده، لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. در حالی که زهد در ادیان دیگه کاملا تعریف دیگه ای داره. زهد در اسلام یعنی در اوج ثروت به اون چیزی که داری دلخوش نکنی، در اوج از دست دادن به اون چیزی که از دست دادی شما مایوس نشی و قصه نخوری. کسی که بر گذشته تأسف نخورد و به آینده خوشحال نباشد، هر دو طرف زهد رو گرفته. این روایت از حضرت علی هم هستا، یعنی انگار که امام صادق علیه السلام از زبان حضرت علی علیه السلام فرموده باشن. بعد حب الدنیا روایت دیگه داریم، رأس و کل خطیئه، دوست داشتن دنیا سرمنشأ همه خطاهاست. حب الدنیا رأس و کل باید باشه چون مضاف الیه، رأس و کل خطیئه. خب این از این. چقدر زمان داریم؟ و اما سیاق آخر، نه همه رو نمیتونیم امروز تموم کنیم، یه آیه شروع کنیم. دوستان اگه سوالی دارید در خدمتیم، یه زنگ تفریح کوچولو هم داشته باشیم. الان صدا هست؟ مشکل صدا دارید؟ من یتوله رو منظورش متوجه نشدید؟ من یتوله یعنی هر کس رویگردانی کنه. باب تفعل یتوله هم معنای رویگردانی میده، هم معنای رو آوردن، تمایل، هر دو جنبه رو داره. باید به قرینه های آیه نگاه بکنیم و گاهی با حرف اضافه دیگه. ساره او آیه 133 از انفاق. آره
چون انگار مثلا داره میگه از بخل،
نه از انفاق هر کس روی گرداند. خب جواب شرط رو نیورده. هر کی از انفاق روی گرداند، خب روی گردانده، اما نتیجهش رو با فای جواب آورده. جواب شرطش رو انگار داخل پرانتزه نتیجه اون جواب شرط فین الله و الله. هر کس روی گرداند، خب روی بگرداند، چیزی کم نمیشه از خدا. چرا؟ چون خدا غنیه. انفاق کنید، هر کی انفاق نکنه از خدا چیزی کم نمیشه. چرا از خدا چیزی کم نمیشه؟ چون فعن الله. این ف جواب اون چیزی از خدا کم نمیشه. گرفتین؟ دوستان متوجه شدین؟ خیر. آره
چطور؟
شاید شما تو جهت نوری.
نه من این دارویم که میخورم مثلا تاریدی برام.
آها
مثلا میزنم برمیدارم میبینیم کامل هم از توی نمیتونم مثلا با موبایل من مدتی همین
مشکل داره. تو کمکتون کنم. خب سیاق آخر معمولا سیاق آخر سیاق اوله، یعنی حرفایی که تو سیاق اول به شکل کلی گفته و قراره که تو سوره باز بشه تو سیاق آخر جمع میشه. تو سوره مکی این خیلی قشنگتره، این مدل یعنی واضح تره. اما تو سوره مدنی گاهن شاید اینجوری نه، مثلا سوره بقره اینجوری نیست، آل عمران اینجوری نیست. آیه آل عمران آیه آخره، فقط سیاق آخره. خدا آیه آخر جمع کننده کل 200 آیه است. خب هر کدوم از سوره ها رو باید مدل خودش رو پیدا بکنیم. اما یه چیز کلی بگم، توی سوره مدنی کوتاه هم مثل سوره مکی این مدل دوکی رو داریم، یعنی سیاق اول حرف کلی رو میزنه، مثل منی که مثلا الان خطابه دارم، توی ابتدای کلامم میگم که میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم، یک دو سه مثلا. خب این رأس موضوعات منه، بعد در طول خطابه اونو بازش میکنم، تفصیلش میدم و آخرش چیکار میکنم؟ خب حالا میام نتیجه گیری میکنیم، پیام ها رو جمع میکنیم. معمولا سور مدنی کوتاه، معمولا ممکن استثنا داشته باشیم، سور مدنی کوتاه هم جمع کننده کل سوره است و اون اشارات کلی که تو سیاق اوله همون رو باز باید اینجا پیدا بکنیم. حالا تو سوره حدید هم یه همچین فرمی نامحسوس هست، باید این رو پیداش بکنیم. ببینید تو آیات 25 تا 29 لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و ليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب ان الله قوی عزیز. آیه یه مقدار طولانیه و چند تا مطلب توش هست. برمیگرده به آیه به سیاق قبل، ولی خب خودش هم یه مرز جدید داره. میگه چطوری تولی میکنید از انفاق، یعنی از انفاق روی برگردان هستید، خب در حالی که این میره تو آیه، تو این اینجا تو این آیه، لقد انزلنا، لقد ارسلنا رسولنا، به تحقیق ما رسولان خودمون رو فرستادیم همراه با بیانات. بیانات هم بارها گفتیم از ریشه بیانه، یعنی به وضوح، انقدر اینا واضح و روشنن که اصلا حرفی توش نیست. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، همه اینا رو باید برگردون به من یتولا. چطوری از انفاق شانه خالی میکنید در حالی که خدا یه رسولانی فرستاده با دلایل آشکار و کتاب و میزان، یه وسیله سنجش. حالا ببینیم وسیله سنجش پیامبران چیه. ل لام تعلیل، در واقع یه ان ناسبه داخلش داره، ل ان یقومه، به خاطر همین یقومو شده یقومه، نصب شده ل یقومه ناسو، ناسو میشه فاعلش، بالقسط جار و مجرور در نقش مفعوله. و انزلنا الحديد، خدا آهن رو هم فرستاد. این از اون آیاتیه که انزال به معنای بحث خلقته. مثل چی؟ مثل آیه 21 سوره هجر، هر چیزی که خدا از آسمون فرو میفرسته به معنای خلقتشه، نه اینکه از آسمون آهن بیاد پایین، یعنی از عدم به عالم خلقت میاد. یا مثل چی؟ مثل انعام. خداوند یه جایی توی یکی از سوره ها بحث انعام رو هم با انزال میاره، و یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، لباس که از آسمون نیومده که، یعنی مقدمات تهیه لباس از بارانه. اینا رو همه علامه انزال به معنای خلقت رو یه جا جمع میکنه.
انزل لکم من الانعام
ثمانیه. بله بله، الان میرسیم با آیاش. فیه بعثون شدید، بعث یعنی یک قوت، یک شدت، شدیدم صفتش. و منافع الناس، یه منفعت هایی هم داره، جمع منفعت. و لئن یعلم، لام لام تعلیل، ان ناسبه در دلش داره، در تقدیر داره، لیعلم الله، الله فاعلش، من ینصره، حدید انگار اومده، خدا آهن رو فرستاده تا ببینه کی خدا رو یاری میکنه و کی پیغمبراش رو یاری میکنه. آهن برای یاری خدا و پیغمبراش، اینم بچه جالبیه، حالا میریم تو تفسیرش. ندیده، ان الله قویون عزیز. توی سیاق قبلی بحث قساوت بود. اول این بیانات رو بگم، یه قساوتی بود دلهای مؤمنین رو فرا گرفته بود، علم یعنی للذین، آیه 16. خب بعد این قساوت باعث شد که تکالیف دین رو انجام ندن، تو جهاد شرکت نکنن، انفاق نکنن، و اینا رو خدا تشبیه کرد به اهل کتاب. اهل کتاب هم این اتفاقا براشون افتاد، دلهاشون سنگ شد، دوچار آرزوهای طولانی شدن. بعد خدا براشون رسولان رو فرستاد، و اینجا می‌فرماید که غرض از این ارسال رسول و انزال کتب اینه که انبیا بیان مردم رو به عدالت عادتشون بدن، تا یک مجتمع انسانی عادل داشته باشن. آهن رو هم نازل کرد بندگان خودش رو در دفاع از این جامعه انسانی صالح، و حق آزمایش بکنه. خب منظور از بیانات آیاتی که بیان کننده هستند که رسولان فرستاده از جانب خدا. مقصود از کتاب، کتاب وحیه، هر نوع کتابی که وحیانیه و صلاحیتش رو داره که جمع بشه تو یک مجموعه ای، مثل قرآن، مثل انجیل، مثل تورات. منتها فرق تورات و انجیل و قرآن کدومه؟ قرآن اول شنیده شده، استماع شده، تلاوت شده، شنیده شده، بعد نوشته شده. اما تورات لوحه نوشته شده اومده پایین. یعنی کسی از بشر اون تورات اصلی رو که بر حضرت موسی نازل شده ننوشته. توراتی که الان داریم چرا بعدن اینا، بعد بعضیا میگن 300 سال بعد از حضرت موسی نوشته شده. خب تورات اصلی لوحه، یه سری خشت های گلیه در کوه طور، حضرت موسی اونها رو دریافت کرده و داده دست مردم، اون تورات اصلیه. اما قرآن اول تلاوت شده، بعد استماع شده و بعد نوشته شده. به هر حال چه این قرآن چه اون تورات اصلی صلاحیت این که یه جا جمع بشن رو دارن. ما به این میگیم کتاب. اصل معنای کتبه چیه؟ اصل معنا جمع شدنه، جمع شدنه، ننوشتن. یعنی این که یه جا ما اینو جمعش بکنیم و این میگیم کتاب. بعدن نوشتن به معناش اضافه شد. نه، اصل کتابه به معنای جمع شدنه. شما برید ذیل آیه یک سوره بقره لغت ها رو در بیارید، مثلا جناب قرشی تو قاموسش و جناب راغب هم همینو میگن، میگن جمع کردن. بعد
ثبت میگیره
کتابه رو، ثبت میگیره.
ثبت با تقریر،
آها،
ثبتی که توش تقریر و
یه جا هم قرار بگیره. آره،
مستقر بشه.
از فکر کنم از همون معنا اصلی میگیرن دیگه. معنای ریشه رو باید بگیری. معنای ریشه رو معمولا راغب میگه، معنای محوری رو. بعد از معنای محوری مشتقاتش رو باید در بیاریم. از تحقیق چون نگاهش فقط قرآنه، معنای قرآنی داره. آره، اون معنای لغت عربی. دقیقاً.
مصطفی ارشاد قرآنی.
آره، بله. خب پس منظور از کتاب هر وحییه که صلاحیت داره جمعش بکنن و تقریرش بکنن، مرقومش بکنن، چه نوشته شده از جانب خداوند، چه نوشته شده توسط بشر. یعنی برای قرآن ما این همین وضعیت رو داریم. من یه چیزی هم اینجا بگم داخل پرانتز، علت این که اهل کتاب دائم به ما، یعنی به مسلمان های صدر اسلام ایراد میگیرن شما کتابتون کو، همینه. میگن ما کتابمون کتاب اومد پایین، شما کتابتون شنیدنیه. چون که اصلا سبک قرآن سبک خطاب است. سبک قرآن کتاب نویسندگی نیست، سخنرانیه. قرآن خطاب است، سخنرانیه، ولی مال اونا دقیقا سبک کتاب نویسندگیه. اگه ما تورات اصلی رو داشتیم که نداریم، یعنی الان ما چیزی از اون تورات اصلی نداریم، شاید یه بخشایی از اون انتقال پیدا کرده به این دست نوشته های بعدی، مثلا تو 2300 سال بعد.
الان الواح محفوظ نیست؟
نه،
ازش
نه، چون معجزه نبوده. نه، از بین رفته، چون معجزه نبوده. معجزه حضرت موسی اساشه و یده بیضا و معجزات نهگانه است. معجزه حضرت کتابشون نیست، اما معجزه پیغمبر کتابشونه. فرقشون اینه دیگه، برای همین این باید بمونه. اونا در طول زمان فقط برای زمان مختص حضرت موسی است، یعنی بعد از حضرت موسی هم تا اون زمانی که بتونن معارف رو نگه دارن، شاید تا 100 سال بعدش تهش بمونه، بعد دیگه از بین میره. خب این از کتاب. این آیه رو تمام کنم و بحث المیزان رو ببندیم. دستورات داخل کتاب پس میشه منظور کتابش، کتاب حضرت نوح، کتاب حضرت ابراهیم، کتاب حضرت موسی، کتاب حضرت عیسی و کتاب حضرت پیغمبر اسلام رو مجموعاً این کتابیه که اینجاست. بقیه انبیا با این کتابای اولوالعزم‌ها کار خودشون ادامه دادن. یعنی ما رؤسای انبیا رو داریم، این اولوالعزم ها کتاب های اصلی. بقیه انبیا اگر هم نوشته ای کتابی چیزی دارن مثل مزامیر حضرت داوود، این مزامیر در پرتو تورات حضرت داوود توی بنی اسرائیل دیگه، بعد از حضرت در پرتو تورات. پس در واقع کتاب جدید نیست، حکم جدید نیست، همون توراته. تو یه مثلا مزامیر سه دعاها و مناجات های حضرت داوود مثل صحیفه سجادی است، چون میگه مزامیر آل تاها همون یا مزامیر ائمه صحیفه سجادی است. دقیقا این تشبیه هم انجام دادن توی روایت. خب
زبور آل محمد،
بله بله، بعضی ها میگن مزامیر، بله توی روایت مزامیر داریم، توی جا زبور داریم. ول میزان، میزان رو همون ترازو اصلش، ترازوی دو کفه که سنگینی ها رو با اون میسنجن. بعضی ها اومدن اینجوری معنی کردن و گفتن که معنا اینه که ما ترازو رو نازل کردیم، نازل کردیم هم باز یعنی این که قرار دادیم برای مردم، بس جعله، تا مردم عدالت داشته باشن تو معاملاتشون. یه تفسیر دیگه ای هم علامه میگه که بذار اینم داشته باشیم، اونو داشته باشید شما، اون ترازو رو از عدالت در معامله. یه تفسیر هم میگه که بذارید ما انجام بدیم، این لحنشون اینجوریه، میگه که تفسیر دیگه ای که احتمالا میشه و خدا داناتر است اینه که منظور از میزان دینه. این قشنگتره. دین عبارت است از چیزی که عقاید و اعمال اشخاص با اون سنجیده میشه، یک سنجه‌ایه، یک وسیله سنجشیه، هم مایه قوام زندگی اجتماعیه و هم مایه قوام، یعنی مایه سعادت برای زندگی اخروی. اینم نظر علامه. یه بحثی از انزال حدیدم داره. آها، البته میگه بعضی هم گفتن مراد از میزان عقله. پس چی شد؟ ترازو، دین، عقل. علامه روی دین انگار نظر بیشتری داره، تیک بزرگ زده. میزه مثلا اون جایی که گفته بعضی هم گفتن مراد از میزان عقله، کم رنگ تره. من از کجا میفهمیم؟ اونایی که با سبک المیزان آشنا هستن یه جاهای علامه رو نظر خودش والله اعلم میاره، میگه اینم نظر ما ها ولی خدا داناتر است، اونو میفهمیم. بعد رو اون دوتا نظر دیگه هم هیچی انقلت نیورده، یعنی رو کتاب اصلا رد نکرده، رو چیز ترازو عقلم رد نکرده، ولی وقتی از دین حرف میزنه میگه والله اعلم. یعنی شما وقتی سبک المیزان دستتون بیاد میفهمید که تمایل به کدوم بوده. مثلا اینم در اثر مرور و خوندن المیزان به دست میاد، یعنی باید انگار یه چیزای مخفی داخل متنای المیزان باید کشفش بکنیم.
ادبیات
علامه، آره ادبیات خاص علامه است. دقیقا انزلنا الحديد مثل و انزل لكم من الانعام، من الانعام ثمانیه، ثمانیت ازواج. و تو تفسیر سوره زمر میگه که اگر خلقت مخلوقات زمینی رو خلقت دیگه انزال نامیده، به این اعتباره که خداوند خلقت بعد از عدمه، یعنی همون صفت باره رو که یک نوع خلقت بعد از عدم هست رو در واقع آوردن از عدم به عالم حقیقت رو میگه انزال. هر موجودی نزد خدا تو اون خزینه های غیبه. خب بعد وقتی که وارد عالم خلقت میشه، اندازه گیری میشه توی قواعد، توی قدر خودش میاد پایین، میشه انزال. سوره هجر آیه 21 و ام من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. یه اندازه گیری هایی در اون خزینه ها، تو اون خزائن انجام میشه، تو خزائن غیب، بعد با اون قدر و با اون اندازه میاد پایین. میاد پایین یعنی میاد تو عالم خلقت، نه ارتفاع ها، اصلا بحث ارتفاع نیست.
این از آیات قرآنه.
آره آره، کل قرآنه. اتفاقا تو اون 21 هجر همون انزلنا لکم من الانعام رو آورده، هم به انزلنا الحدید رو آورده، هم انزلنا علیکم لباسن رو آورده. یعنی ما 4 تا 5 تا آیه اینجوری داریم که علامه به کلش نگاه میکنه، یعنی همه اینا رو یه جا تو یک مجموعه قرار میده.
مثلا با واژه انزال چرا مثلا این چه
نزول مقامیه؟ نزول مقامیه نه مکانی. یعنی از عالم عدم خدا اینو میارتش توی عالم خلقت، نزول مقامیه. یا از عالم غیب میاره تو عالم شهود. تو الان دیده نمیشده، الان شما به اندازه و به قاعده و قد و قواره و رنگ و مشخصات دارید میبینید یک موجودی رو.
عینش نازل میشه یا اون حقیقتش حدید الان مثلا انزالش که میگی نزول مقامی هست، عین خود حدید هست؟
بله
عینیت یعنی
بله
داره.
بله
دقیقا.
بله دقیقا معناش در عالم غیبه. وقتی این حدید رو شما قاعده و اندازه و مولکول و اتم میارید میشه عالم.
من تا الان فکر میکردم که انزلنا الحدید اون حقیقتشه که نازل شده، چون بحث نزول رو داره میگه. فکر نمیکردم عینیت.
نه ببین مثلا که این میز
باشه.
همین میزه،
همین
میزه تو عالم غیب اندازه نداره. خب وقتی اندازه دار میشه میاد تو عالم. موقعی که چشم ما میخواد ببینتش تو عالم شهود میشه اندازه دار. موقعی که از چشم ما غایبه، چون مخلوقات این هم دیگه محسوسن. خب ما یه سری مخلوقات نامحسوس هم داریم. من عالم شهود برای حتی برای جن هم دارم همینو میگم. وقتی که این الان تو عالم غیبه هیچ اندازه نداره، رنگ نداره، قاعده نداره، خب قدر نداره. ولی وقتی قدر دار میشه فوری مشهود میشه. خب اسبا یعنی خلقتش دیگه. الان عنصر آهن، آهن یک مثالیه برای فلز، قوی ترین فلز دیگه. خب فولاد و چدان هم داریم که حالا باز پایش آهنه. بله پایش آهنه. ما سفت و سختر از آهن برای قوام زندگی، برای اینکه همه خونه ها چارچوب بگیرن، برای تسلیحات سلاح، ما چیزی غیر از آهن نداریم. ما الان اگر مثلا بیایم تو بحث شیمی جدول مندلیف چقدر الان عنصر داریم؟ 119 تا 120 عنصر داریم، حالا دقیقشو نمیدونم. یه چیز اینجوری داریم. عنصرهای دیگه هم همینه. یعنی اگر قرار بود مثلا تیتانیوم هم خدا بیاد بگه، میگه و انزل الله مثلا تیتانیوم. خب ولی حدیده که تو زندگی مردم مشخصه. حدید نباشه ما اصلا نمیتونیم زندگیمون رو ادامه بدیم. مثل آب برای نفسمون، برای جانمون، برای قوام اجتماعیمون آهن لازم داریم که یه شکل و شمایلی بگیره، برای نشستنمون، بلندشتنمون، خونه هامون حریم داشته باشه. و جهاد، چون بحث یاری خدا و رسول هم هست. خب
یه جایگاه ویژه‌ای هم داشته باشه که اصلا به این اسم نامیده شده.
نامگذاری سوره ها معمولا بزرگا میگن از موضع بیانه، یعنی همین یه دونه کلمه تو این بوده، یا میخواد که توجه شما رو اینجا بهش جلب بکنه که ببینی اصلا بحث نفاق بود، همش بحث نفاق بود، ولی چرا یه دفعه از حدید بود؟ مثلا سوره بقره، همش یه صفحه است راجع به بقره است، در حالی که 2.5 جزء سوره بقره. یا سوره نمل، سوره نحل، یه آیه راجع به نحل حرف زده، ولی اون یه آیه موضع بیانه، یعنی خواسته شما رو
متمرکز
بکنه رو اون قضیه، یه خیلی شاخصه. خب اینم بگم و تمام. بعث یعنی اثر شدید، تأثیر شدید، در دفاع و جنگ استعمال میشه. جنگ ها و تمام مقاتلات و دفاع ها نیاز به آهن داره. اقسام سلاح ها از آهنه و از قدیم هم بشر دست به این پیدا کرده، متوجه شده که چه فلز ارزشمندیه. و غایتش میشه ولی علم الله من ینصره و رسله بالغیب، ما آهن رو برای این و این و این چند تا منظور نازل کردیم و آخرش منظور اصلی خدا اینه که آهن باید در مسیر خدا و پیغمبر قرار بگیره، یعنی برای یاری خدا این آهن فرستاده شده. یاری کردن پیغمبران هم یعنی بحث جهاد، توسعه کلمه حق، نصرت به غیب. یعنی چی؟ من ینصره و رسله بالغیب، اینه که حتی اگر رسول هم نباشه، یعنی هم نلا رسول رو نبینن، یعنی رسول در بینشون نیست، یعنی یقینشون انقدر زیاد هست که اگر رسول هم در بینشون نباشه اینها حق رو یاری میکنن. و خاتمه آیه ان الله قوی عزیز، حرف از آهن زد، حرف از شدت و بأس زد، پس انتهای آیه با قوت میاد و عزت. حتما حتما شما صفات آخر آیه رو ربطش رو باید داخل آیه پیدا بکنید. بی ربط خدا حرف نمیزنه چون حکیمه. خب قوی یعنی صاحب قوت، حرف از حدید زد دیگه، یه چیزی که بأس داره. چه صفتی مناسبه با حدیده؟ قوت خداوند. عزت هم که این شکست ناپذیر، نادر الوجود رو که ما معنی کردیم تو بحث عز، اینجا هم همینه. خب این از بحث امروزمون. ما آیه اول سیاق آخر رو ورود پیدا کردیم، انشاءالله بتونیم جلسه آینده سیاق رو تموم بکنیم و خاتمه سوره و بریم برای بحث بعدی بنی اسرائیل. من صوت رو همینجا متوقف بکنم.